بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان مصر نمی شویم. زمان دوشنبه 11 تیر ماه 1403. مکان شهرستان آزادشهر، مسجد جامع.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. خوشحالیم که خدمت برادران و خواهران عزیز و محترم، البته نمیدونم خواهرانم هستن و میشنون یا نه، در شهر آزادشهر اول روز مباهله رو تبریک عرض میکنم خدمت عزیزان و این ایام مبارک که فضایل امیرالمومنین این ایام رو پر کرد. مطلبی رو خیلی سعی میکنم مختصر انشالله اشاره بکنم. از برادر عزیزمونم حاجای رنگ‌آمیز طوسی هم انشالله استفاده خواهیم کرد. سعی میکنیم خیلی طولانی نشه که عزیزان انشالله برن زودتر هم به شام برسن هم به مناظره انشالله. مطلبی رو میخوام عرض بکنم. حرفی رو 40 ساله که میشنویم، خصوصا در این انتخابات بیشتر شنیدیم. یک گروهی، یک جناحی در مملکت ما اصرار دارن که آقا همه مشکلات اقتصادی ما، گرفتاری هامون به خاطر اینه که ما رابطمونو با دنیا قطع کرد، ما با دنیا خوب رفتار نکردیم، شاخ و شونه کشیدیم براشون و این باعث شده که اونا ما رو تحریم کنن. الکی هم خودمون اسباب تحریم رو فراهم کردیم. اونا حاضرن با ما کار کنن، به ما محبت کنن، با ما رابطه داشته باشن و اگر ما با اینها رابطه داشته باشیم میتونیم صادرات داشته باشیم، اقتصادمون رشد بکنه، اونا به ما تکنولوژی میدن، علم میدن. ولی ما به خاطر یه سری شعار الکی و پوچ داریم رابطمون رو با کل دنیا به هم میزنیم. آقای ظریف بعد از طوفان الاقصا سخنرانی کرد در یک جلسه، فیلمش موجوده. ایشون گفتش تا کی باید مردم ایران بابت فلسطین هزینه بدن؟ مجری برگشت گفت منظورتون مردم فلسطینه؟ گفت نه، منظورم مردم ایرانه. جمهوری اسلامی در دفاع از فلسطین یه شعارایی میده که خود فلسطینی هم این حرفا رو نمیزنن، یعنی نابودی اسرائیل رو خود فلسطینی هم نمیخوان. ما تو جمهوری اسلامی داریم میگیم نابودی اسرائیل. کوتاه بیاین از این نابودی اسرائیل. البته این بقیه‌اش دیگه حرف ایشون نیست. کوتاه بیاین از این نابودی اسرائیل. الکی دعوا رو نندازین. نخواین اسرائیل رو نابود کنید. آمریکا هم با ما سرشاخ نمیشه، تحریممون نمیکنه، مشکل هم پیش نمیاد. یکیش قضیه اسرائیل و قضایای دیگه‌ای. اگه ما از یه سری از این مسائل الکی کوتاه بیایم، تندروی نکنیم، مثل طالبان نباشیم، حقوق بشر رو تو مملکت خودمون قبول کنیم، حجاب رو اجباری نکنیم یا بحث‌های دیگه‌ای، قانون اساسیمون رو تغییراتی توش بدیم، آمریکا هم دیگه ما رو تحریم نمی‌کنه. به خاطر حرف مفت یه اقلیت، یه اقلیت های ظریف این چند روز خیلی تاکید می‌کرد دیگه. کتش هم که دیگه در میاره، برای جان کری که کت در نمیاره، برای ما در میاره. کتش هم پرت می‌کنه، آستین هم میده بالا، میاد وسط میدون. که یه اقلیت به خاطر شعارای تند کارهایی داره میکنه که کل مملکت باید هزینه شو بده. ما هم خواستیم مشکلات مملکت رو حل بکنیم، این اقلیت نمیذارن. اینا قانون مینویسن باعث میشه آمریکا بر نگرده به مذاکره. اینا موشک هوا میکنن، مکبر آمریکا، مکبر اسرائیل مینویسن باعث میشه که آمریکا بر نگرده به مذاکره. داریم همه هزینه میدیم برای یه گروه اقلیت. خوب شبه اینا رو جا انداختم امشب. حالا ادامه حرف میخوام یه نکته ای رو بگم که کمتر به این نکته اشاره میشه، بیشتر ما سعی میکنیم دفاع کنیم که مثلا آقا نه اینطوری هم نیست اونا. نه اصلا من میخوام بگم که باش، ما همین فردا بریم مذاکره ترتمیز، هر چی آمریکایی‌ها میخوان انجام بده. مرگ بر اسرائیل دیگه رو موشک ننویسیم، موشک هم نداشته باشیم، هسته‌ای هم نداشته باشیم، مطالعات هسته‌ای هم نداشته باشیم، نماز جمعه هم نداشته باشیم، مرگ بر آمریکا کلاً هیچکی نگه، حجاب آزاد باشه، عرق خوری بزنیم همین تو این فلکه شما، تو این میدون شما، تو آزاد شهر 5 تا مشروب فروشی باشه، هتل‌های 5 ستاره بیاریم، فحشا رو آزاد کنیم، شبکه‌های تلویزیونیمون همه فیلترها رو برداریم، هر جوری که هر جای دنیا هر تصویری که نشون میده، اینترنتمون، تلویزیونمون، همه اینا رو پخش بکنیم، سند 23 رو اجرا کنیم، مدارسمون رو با آموزش‌های غربی را بندازیم، نظامی رو کلاً تعطیل کنیم، به اسرائیل نگاه چپ نکنیم، با اسرائیل خوب باشیم، اصلا بشینیم با اسرائیلیا قرارداد بنویسیم، امنیت اسرائیلیا رو هم تامین کنیم، تازه میشیم کدوم کشور؟ شما بفرمایید. میشیم کشور مصر. مصر همه اینا رو داره. نه جمهوری اسلامیه، نه قانون اساسیه، نه ولایت فقیه، نه حجاب اجباریه، عرق خوری هم داره. میرن اهرام سراسر نگاه میکنن، در انظار عمومی زن و مرد رابطه وقیح با هم دیگه برقرار میکنن، فیلمش هم برمیدارن منتشر میکنن. چند سال پیش رفته بودن بالای اهرام مصر که مصری ها بابت اینکه این کار حرامه صداشون در نیامد، گفتن این توهین به تمدن ماست که یه آمریکایی با زنش، حالا دوست دخترش، اومده رو پشت بوم مثلا فلان جای گردشگری ما فلان کارو کرده، فیلم گرفته منتشر کرده. ما اصلا به اسلام کار نداریم، آزادی، ولی این دیگه توهین به ملت ماست. مصر مرز رو فلسطین بسته، نمیذاره که از مصر آب بره به غزه، نمیذاره دارو بره غزه، نمیذاره از غزه کسی بیاد اینور مداوا بشه. بچه 5 ساله پاش قطع شده، اجازه نمیدن بیاد توی بیمارستان مصر مداوا بشه. پیمان کم دیوید رو با اسرائیل امضا کرده، سینه‌ش رو سپر کرده، از اسرائیل داره حمایت میکنه، هم تو مجامع بین المللی حمایت میکنه، هم تو مرزش حمایت میکنه. ما خودمونو بکشیم هم دیگه مصر نمیشیم. غیر از این آقا، هر چقدر هم از اسرائیل حمایت کنیم دیگه مصر نمیشیم. خب اوضاع مصر چطوره؟ من آمارای آوردم، وقت نمیشه براتون بگم. کشور مصر کشوریه که اگر انقلاب نمیشد، عزیزان، آقایان، خانوما، مردم عزیز، بزرگوار و دوست داشتنی شهر آزاد شهر، مردم استان گلستان، اگر انقلاب نمیشد، محمد رضای پهلوی همسر اولی که گرفت مال کدوم کشور بود؟ مال مصر. اسم همسرش چی بود؟ فوزیه، خواهر پادشاه مصر. اگر از فوزیه بچه دار میشد، البته اختلافی خوردن سر مسئله، فوزیه خوشش نمیومد، از ایران دور شده بود، از کشور خودش نتونست تحمل کنه. اگر میمون تحمل میکرد، بچه دار که میشد، شاه که میمرد، الان رئیس مملکتمون کجایی بود؟ مصری بود. رابطه پهلوی با مصر انقدر قوی بود که محمد رضا وقتی از دنیا رفت کجا دفنش کردن؟ مصر. رضا شاه رو کجا دفن کردن؟ مصر. در پاسپورت فرح پهلوی ملیت فرح رو کدوم کشور نوشتن؟ مصر. به محض اینکه تقریب توقی میخورد تو مملکت، قضیه مرداد سال 32 تا موقعیت محمد رضا به خطر میافتاد، کدوم کشور میره پناهنده میشد؟ مصر. الان اگر پهلوی بود، ما یک کشوری مثل مصر بودیم. حالا شما برید ببینید از 22 بهمن 57 تا امروز ایران چی شده؟ ایرانی که تحریم شده، ایرانی که 8 سال جنگ داشته، ایرانی که جنگی رو گذرونده که برای اولین بار در تاریخ شرق و غرب دنیا دست به دست هم دادن. تو هیچ جنگ آمریکا و شوروی رو کنار هم وای نمیستادن، تو یه جنگ کنار هم وای استادن، اونم روبروی جمهوری اسلامی بود. آلمان میزد، فرانسه میزد، سیم خاردار به ما نمیدادن، نخ بخیه به ما نمیدادن. 8 سال جنگیدیم، همه چیه ما رو تحریم کردن، یه ترقه به ما تو این سالها نرسوندن. سنگین ترین تحریم های ما توی تأسیسات نظامی و دفاعی ماست. مصر با همه دنیا خوبه، یک کلمه هم نه به آمریکا پریده نه به اسرائیل پریده، الان هم که اصلا داره کمک میکنه به اسرائیل. تو خواب شبشون یه تفنگ از خودشون نمیبینن که بخوان تولید کنن، چه برسه به موشک. میگن مردمشون، اونا که تو فضای مجازی خبر دارن از این پیام هایی که مردم مصر میذارن، گاهی میگن ما حسرت میخوریم. نه الان، 10-20 سال پیش ما حسرت میخوریم این زندگی که ایرانی ها دارن، هسته‌ای دارن، موشک دارن، اقتدار دارن. مصر مرزش رو روی غزه بسته، ما از اینجا موشک بارون میکنیم اسرائیل رو. این اون بغل جرات نمیکنه نطق بکشه، صداش در بیاد. وضع مصر چیه؟ وضع مصر به این نحوه که الان مردم مصر نون ندارن. هر از گاهی تو این کشور انتفاضه را میفته. جنبش سال 401 یادتونه بابت حجاب، خاطرتون هست دیگه، زن زندگی آزادی به خاطر حجاب اجباری. تو مصر که حجاب آزاده، روابط غیر اخلاقی آزاده، فیلتر ندارن، عرق خوری آزاده، مشکلشون چیه؟ مردم بابت چی شورش میکنن؟ بابت نان. انتفاضه الخبز، انتفاضه نان. پنجمین کشور ورشکسته دنیاست کشور مصر. بدهی خارجی ایرانی ها جمعیتشون نزدیک 115 میلیونه، جمعیت ما 90 میلیونه. بدهی خارجی ایران رو اگر تقسیم بکنی به هر ایرانی، هر ایرانی 90 دلار بدهی داره، ولی بدهی خارجی مصر رو، تازه این آمار مال 3 سال پیشه، اگر بدهی خارجی مصر رو تقسیم کنی به هر مصری، هر مصری 700 دلار بدهی خارجی داره. پس مشکل ما تحریم نیست، مشکل ما با مذاکره حل نمیشه، مشکل ما بیارزگیه، مشکل ما عدم مدیریته، مشکل ما مدیریه که اقرار میکنه من بلد نیستم، حالیم نمیشه، سر در نمیارم، براش کف میزنم، باریکلا این توهم تخصص نداره، میگه آقا من نمیتونم، اصلا سر در نمیاره، ازش سوال تخصصی میپرسن نهج البلاغه جواب میده. این برای برنامه محفل خوبه، برای شب نشینی قرآن خوبه، قرآن بخونه، نهج البلاغه بخونه. باز ما به اینا اعتماد میکنیم، باز ما به اینا رأی میدیم، تجربهشون رو نشون دادن، سابقهشون رو نشون دادن، بیکفایتیشون رو نشون دادن تو جاهای مختلف. با همه اینا جمهوری اسلامی پیشرفت کرده عزیزان، چند برابر، وقت نیست براتون بگم، تو جاهای مختلف رشد علمی ما در قیاس با مصر. تازه کشور مصر کشور فرهنگیه، کشوریه که قاریای قرآنش معروفن، کشوریه که دانشگاه الازهر رو داره، بزرگترین محققان و پژوهشگران عالم اسلام مال مصرن، مال کشور مصره، و کشوری که ما حوزه های علمی همون زمان رضا شاه نابود شد، موقوفات حوزه های علمی رو به تاراج برد، عمامه از سر علما برداشت، زمان پهلوی حوزه های علمیه ما رو نابود کردن. حوزه علمیه مصر در اوج قدرت بود الازهر، امروز حرف اول تو جهان اسلام کی میزنه از جهت علمی؟ چه دانشگاه چه حوزه؟ ایران میزنه. موشک میفرستیم، ما به فضا رسیده قدرت علممون، موشک بالستیک داریم، و همینطور تو نانو که حالا انشالله نکاتی هست برادرم آقای رنگامیز انشالله بعضیاشو اشاره میکنه. این جمهوری اسلامیه. اتفاقا رشدمون به خاطر چی بود؟ آمریکایی‌ها به ما دادن، اونها ما علم دادن، به ما تکنولوژی دادن، به مصری‌ها مگه چیزی دادن؟ اینا مصر رو برای چی میخوان؟ یه کشور وابسته میخوان خودرو تولید کنن، بدن پول اینا رو از جیبشون بکنن، بدن اینا سوارشن. اینا کشورهای اسلامی، کشورهای جهان سوم و جهان چهارم و پنجم برای مصرف کنندگی میخوان. اینا که وقتی با کسی رفیق میشن پیشرفت به کسی نمیدن. اینا من و شما رو مگه میخوان که رشدمون بدن؟ اینا من و شما میخوان که ماشینای آشغالشون رو بندازن به من و شما، ماشینایی که از دور خارج شده رو به ما بندازن، پولشو بگیرن. امروز بنده بجنورد بودم، جلسه ای داشتیم، یه خانم دانشجو بلند شد اجازه گرفت صحبت کنه، گفت من دانشمند هسته‌ای هستم، سال 92 به خاطر اینکه دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور می‌کردن، رشته خودم رو آوردم به سمت فیزیک هسته‌ای، مشغول هسته‌ای شدم، درس و تحصیلاتم رو آوردم تو هسته‌ای. از سال 92 که ما وارد شدیم دیدم این رشته رو نابود کرد دولت خودمون آقای روحانی. حالا این نکته عجیب بود، گفتش که ما چیزهایی رو تولید کردیم که تو صنایع خودمون استفاده میشد و نیاز داشت کشورمون. اون کسانی که باید از ما اینو میگرفتن بهشون گفتیم آقا ما اینو تولید کردیم، شما میرین از خارج چند برابر قیمت اینو وارد میکنی تو دولت‌های روحانی. این جمله اون خواهره که به من گفت، استاد دانشگاه بجنورده، گفت اون آقایی که باید این جنسو از ما میخرید به ما برگشت گفت بذار من صاف و پوسکنده بهتون بگم، اگه از شما بخوام بخرم بله خیلی ارزون تر میافته برای مملکت، ولی من به بهونه خرید فلان قطعه مثلا هر چند روز یه بار، هر چند ماه یه بار میرم فرانسه با پول بیت المال که این جنس رو وارد کنم، یه خریدم برای خانواده خودم میکنم، یه سفرم میکنم، مگه خودم که بیام این سفر فرانسه و قیدشو بزنم از شماها بخرم؟ بعد به این جماعتی که میخوان ملت رو خودکفا کنن میگن کاسبان تحریم. کاسب تحریم کیه؟ اصلا تحریم کار کیه؟ اینا تحریم کردن، اینا جوان خودمون رو تحریم کردن، آمریکا تحریم نکرده. بله ما داریم از تحریم آسیب میبینیم، ولی نه تحریم آمریکا، از تحریم این گداهای آمریکا تو مملکت خودمون. اینا وقتی اومدن سرعت رشد علمی ما تا سال 92 چند بود؟ از 92 تا 1400 چقدر شد؟ رشد علمی رو متوقف کردن، دانشمندان هستیمونو بیکار کردن، بعضیشون گوشه رفتن تو این کشورهای منطقه مشغول فعالیت شدن. امروز هم اومدن از شما رأی میخوام. اگر این مصیبت رخ بده که اینا رأی بیارن، فاتحه ما، فاتحه رشد مملکتمون خونده است و ما وضعمون میشه وضع مثل کشور مصر. ما در واقع روز جمعه انتخاب میکنیم که یه کشوری مثل کشور مصر بشویم یا نشویم. ماجرا اینه. البته ما مشکلات مملکتمون رو قبول داریم، هم اذعان داریم، گوش گرانه، قیمت مسکن، اجاره مسکن، تورم، اقلام اساسی، خودرو، خودروهای بیکیفیت، همه اینا رو قبول داریم. ولی اگه قرار بود با مذاکره و گفتگو و نشست و برخاست حل بشه، اول مشکل مصری‌ها حل میشد. آمریکا و اسرائیل و انگلیس دلش برای کسی نمیسوزه، ما با اینا پیشرفت نمیکنیم. پیشرفتمون با اعتماد به جوانای خودمونه، با اعتماد به نخبه‌های خودمونه. آقای جلیلی از ویژگی‌های خیلی خوبش اینه که میشناسه مملکت رو، میشناسه نخبه‌های مملکت رو، به 3000 روستای مملکت سفر کرده، مشکلاتشو از نزدیک میشناسه، ظرفیت روستاها رو میشناسه. ما الان بین بد و بدتر نمیخوایم انتخاب بکنیم، بین یه گزینه ای که میخواد کشور رو ذلیل و وابسته بکنه به یه کسی که اعتماد داره به جوون مملکت، به نخبه مملکت. بعد آقای پزشکیان میاد میگه که ما چیکار کردیم که این جوون ها همینجور هی دارن مهاجرت میکنن. اولا که بیشترین تعداد مهاجرت توی این مملکت زمان دولت های خاتمی بود که ایشون افتخار میکنه من مال دولت های خاتمی هم. مریم میرزاخانی، این اعجوبه ریاضی ما که دنیا به عظمت او رو میشناسه، تو کدوم دولت فرار کرد رفت آمریکا، از ایران گذاشت رفت فرار مغزها؟ تو دولت های خاتمی. ایشون آقای پزشکیان میاد راست راست تو چشم ملت نگاه میکنه میگه زمان آقای خاتمی فرار مغزها که نداشتیم، بلکه مغزها هم برمیگشتن ایران. بیشترین حجم فرار مغزاست. چرا فرار مغزها میشه؟ یه خانم متخصصی چند وقت پیش به خود من میگفت، خودش با شوهرش، از دوستان ما بودن، یعنی از عزیزانی بودن که ما محبت داشتن، از سوئیس، لوزان سوئیس، فوق تخصصش رو اونجا گرفته، زن چادری با وقار انقلابی، میگه من رفتم اونجا تحصیلات کردم، برگشتم اینجا میرم تو این ادارات برای گزینش، میگن که تو اگر این تحصیلاتت و این رزومت توی سوئیس واقعی بود پا نمی شدی بیای ایران بخوای اینجا کار کنی. همین نشون میده که دروغ میگی. مگه کسی خله که سوئیس رو با این امکانات، با این درآمد، با اون سطح تکنولوژی که داره برای اونا تولید میکنه ول کنه پاشه بیاد اینجا با این درآمد کم تو ایران کار بکنه؟ تو داری دروغ میگی. این رزومت الکیه. این خانم یک سال برگشته بیکاره، میگه منو قبول نمیکنه، میگه دوست ندارم برم اونجا، چقدر به من مزایا، حقوق، پول، حقوق نجومی به دلار به من میدن، تکنولوژی که من اونجا دارم کار میکنم 50 سال دیگه میرسه به ایران. برگشتم برای مملکت خودم کار کنم، قبولم نمیکنن. این میشه فرار مغزها. وقتی به جوون ما اعتماد نداره، وقتی فرصت نمیده به اینکه نخبه مملکت اینجا کار بکنه، خودشو نشون بده، وقتی اینو تحقیر میکنه. اکبر ترکان معاون آقای روحانی برگشت که از دنیا رفت، چند سال پیش برگشت گفت از ایرانی جماعت یه چیز برمیاد که بسازه، اونم قرمه سبزی و آبگوشت بزباش، چیز دیگه ایرانی بلد نیست بسازه. آقا شما دیدین موشکایی که ما زدیم، قاره پیما نقطه زن، نداریم همچین چیزی تو دنیا. این مغز جوان ایرانی. مشکل خودرو چیه؟ به خاطر اینکه به این جوان فرصت نمیدن، مافیاست، یه تعدادی دارن با هم دیگه میخورن. و جالبه که اونایی هم که مافیان، که حالا من نمیخوام اسم بیارم تو این جلسه، همون مافیاها رو ببینید الان تو ستاد کیان، اون پولا داره خرج ستاد کیا میشه، تو ستاد آقای جلیلی، تو ستاد آقای پزشکیانه. مهاجرت جوان ما اینجاست، بیکاری نخبه ما اینجاست. اون کسی که به جوان بها میده، موقعیت میده، شما متوسط آدمایی که تو ستاد آقای پزشکیانن، متوسط سن دولت آقای روحانی رو نگاه کنین، 60 ساله 70 ساله. متوسط آدمایی که تو ستاد آقای جلیلی ان و دوستان ایشون ان 30 ساله 40 ساله. فرق میکنه کی بیاد. یه آدم پیر فرسوده 80 ساله شده وزیر صنعت، میشه وزیر نفت. یا یه جوان 30-40 ساله آماده قبراق. اینو انتخاب من و شماست روز جمعه. حالا اینکه این 40 سال پیشرفتی کردیم، چند دقیقه هم انشاءالله برادر عزیزمون نکاتی رو بگن، ببینید که حالا ما با همه این شرایط سخت تحریم و جنگ و این وضعیت عجیب غریب بیکفایتی مدیران و مسئولینمون، تو این 40 سال و خصوصا تو این 3 سال دولت‌های رئیسی چی رقم خورد؟ چند دقیقه گوش بدید، مطالب قشنگی رو انشالله خواهید شنید. یک صلوات بفرستید.
سلام علیکم و رحمت الله. خب همونجور که آقا فرمودن، واقعا فرق میکنه که ما به چه کسی رأی بدیم و چه کسی رو انتخاب کنیم. قرآن میفرماید خط ما، انقلاب ما مبتنی بر کتابه. در قرآن داریم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. فرق نمیکنه کسایی که علم دارن تخصص دارن با کسایی که علم ندارن و تخصصی ندارن. بگردیم دنبال کسی که متخصصه. امروز اولین و مهمترین مسئله کشور ما تورمه، گرونیه که داد جوونو در آورده نمیره ازدواج کنه. امروز اولین مسئله کشور ما بحث اقتصادیه، ارزش پول ملیمونه. اینا مسئله است. مسکن آرزو داره میشه برای جوون ما. باید کسی رو بیاریم و کسی رو انتخاب کنیم که طرح و برنامه داشته باشه برای مسائل اقتصادی، برای تورم ما. ببخشید دکمه نداره این گاز سوز خود رو بزنی بگم تورم حل کردیم. دکمه نداره که. اگر قرار مشکل تورم این مرز و بوم حل بشود، باید تولید و رشد تولید صورت بگیره. شما با تولید میتونی مشکل مملکت رو حل کنی، مشکل تورم رو حل کنی. یه خبری خوندم از ستاد آقای پزشکیان، گفتن آقای طیب نیا اومدن کار اقتصادی ایشون رو دست بگیرن. آقای طیب نیا در سال 2015 که ایشون کار اقتصادی میکردن در دولت وقت، یه برهه‌ای تونستن تورم رو مهار کنن. چطوری؟ شما همه یادتونه سود بانکی در اوج خودش بود، یعنی سرمایه‌دار به جایی که پولش رو ببره توی تولید خرج کنه، میذاش توی بانک. فاتحه تولید خونده شد، نظام بانکی رفت بالاتر، تورم عجیب و رکود اقتصادی حاصل شد بعدش. پس فرق میکنه ما به کی رأی بدیم. ما روزی 700 هموطنمون میمردن در این کشور به خاطر کرونا، به خاطری که واکسن نداشتیم. در عرض یک هفته دولت 13 اومد
بحث کرونا رو حل کرد. نه تنها حل کرد، بلکه واکسن ایرانی رو ما تولید کردیم. تمام دنیا عین همین الان که رسانه دارن عزیزان، تو جنگ رسانه است. تو جنگ رسانه‌ای گفتم آب مقطر ایران تولید کرده. بله ما افتخار میکنیم، ما با آب مقطر تونستیم کرونا رو شکست بدیم. شما چرا با فایزر نمیتونی شکست بدی؟ هنوز داری کشته میدی برای کرونات. فرق میکنه به کی رأی بدیم. یه رئیسی باید بیاد که 16,000 روستای این مرزبوم رو آبرسانی کنه، 26 شهر بزرگ رو باید آبرسانی کنه. یه طرح آب شیرینه، بزرگترین طرح آب شیرین کنه خاورمیانه رو تو سیستان و بلوچستان ما پیاده کنه. وقتی که آقای رئیسی سال 96 تو مناظرات گفتن نیروگاه بادی رو توی استان سیستان ما برپا میکنیم، همه خندیدن مسخره کردن. این همین الانی که بعضی طرح رو میگی مسخره میکنن. نیروگاه بادی سیستان و بلوچستان افتتاح شد، توی اینترنت برید ببینید آمارشو، 700 مگاوات داره تولید برق میکنه. یادتون رفته وسط دربی برق قطع میشد؟ یادتون رفته که اکسیژن وصل بود برای عزیزانمون تو کرونا، برق قطع میشد تو بیمارستانای ما؟ و فرق میکنه به کی رأی بدیم. روزانه 4,000,000 تن آرد این مملکت، یعنی گندم رو میخریدیم آرد میکردیم با پول بیت المال. 4,000,000 آرد شبیه ماکارانی میشد، قاچاق میرفت تو کشورهای همسایه مثل ترکیه با پول من و شماها، سودش تو جیب قاچاقچی. یه رئیسی میخواد بیاد وایسه اصلاح کنه قانون آرد و نونواها رو. امروز بعد از 2 سال و 9 ماه امسال ما جشن خودکفایی گندم رو داشتیم. پس فرق میکنه به کی رأی بدیم ما. برای صنعت خودرو گفتم بله خودرو اشکالاتی داره، همه هم میدونیم. اما یادتون نره در دهه 90، در طول بازه 10 سال دهه 90 توی واشنگتن برجام پاره میکرد، تو تهران خودرو گرون میشد. برای که وابسته بودی، دستمون به جایی بند نبود. یه کله چراغ عقب پراید عوض میکردیم، یه تغییر میدادیم تو داشبورد پراید، میگفتیم آقا مدل 111 132 تای پراید رو میبریدیم میشد پراید وانت. یادتونه؟ آجاقا میخندن دیگه، قشنگ تو ذهنشون هست. اما آجاقا امروز در سال 1400 وقتی که 400 شرکت دانش بنیان اومدن تو قطع سازی این کشور کمک کردن، به برکت دولت 13 تونستیم قطعات خود رو تولید کنیم. امروز دیگه کار از کله چراغ و اینا گذشته. امروز ما کویک داریم، ساینا داریم، سهند داریم، دناپلاس داریم، ریرا داریم، پاجنگ داریم، تارا داریم. بله البته که هنوز مطلوب نیست، اما نشون میده که ما پیشرفت کردیم. از کله چراغ رسیدیم به تارایی که 99.5% قطعات از 30,000 قطعه یه خودرو رو ایرانی تولید میکنه. کی میخره؟ مسکو سال 20,000 تا برای ناوگان حمل و نقل تاکسیرانیش میخره. برید بخونید استانداردهای حمل و نقل در سوریه جزو سختگیرترین استانداردهای دنیاست. روسیه. ببینید ما تارامون داره میره، کویکمون داره استفاده میشه، خودرو برقیامون داره میاد جلو. همین 2-3 هفته‌ای که ما عزادار شهید عزیزمون بودیم در استان مازندران، افتتاح کارخانه فرمان برقی خودرو ما داشتیم. ما در کل دهه 90 55 شرکت دانش بنیان ثبت شده، خصوصا توی سال آخر. الان بیش از 9,000 شرکت دانش بنیان داریم ما. اینو که برای فرار مغزها گفتن، شرکت دانش بنیان یعنی جوون ما درسشو خونده، مقالهشو نوشته، حالا میخواد مقالهشو رو کاغذ بیاره بیرون تولید کنه، بگه این نگاه کن این تولید منه. حرفم فقط مال کاغذ نیست. 9,000 شرکت دانش بنیان رو محلقا خانم زده، جوانای مرزبوم ما هستن، اینا همین دانشجوهای ما هستن، اومدن شرکت زدن دارن تولید میکنن تو عرصه های مختلف. ما همین امسال در همین 1403 پارک علم و فناوری علوم پزشکی رو افتتاح کردیم. پس فرق میکنه ما به چه کسی رأی بدیم. سرنوشت کشورم دست خودمونه. همونجور که حاج‌ها بعد از نماز بین الصلوات فهمودن، حرف خیلی دقیقی بودش. یکی از شاخصه ها و افتخارات ما ایرانی ها اینه، برخلاف اینی که دشمن داره شبانه روز تو گوش ما میکنه که آقا انتخابات نیست، انتصاباته. اگر انتصابات بود اینقدر جناهای مختلف خودشونو به در و دیوار نمیزدن که رأی این مردم رو بخرن. دیگه تا برادر شخص اول مملکت اومد رأی خرید. پس بفهمیم که انتصابات نیست، گول رسانه و پروپاگاندای رسانه‌ای رو نخوریم. تأثیر داره رأی ما. در سال 96 که دوگانه آقای رئیسی و آقای روحانی بود، 260 هزار رأی اضافه تر آقای روحانی آورد. 130 هزار صندوق عکس شعبه داشتیم ما. یعنی تو هر صندوقی دو تا رأی اضافه تر ریخته بودن برای روحانی، دو تا رأی. پس رأی تک تک ماها تأثیر داره. برای دو تا رأی 4 سال کشور ما عقب افتادگی ایجاد شد. فکر نکنیم آقا نشستیم بچه محلمون، آقا رأی تو بچه محل تو کشور تأثیر داره. 130 هزار تا صندوق داشتیم، 260 هزار تا رأی اضافه برد. روحانی رفت دور دوم، روحانی رئیس جمهور شد. اینا نکات که بالاخره تعیین کننده است رأی ما. وظیفه ما اینه که اولا شرکت کنیم در انتخابات و دوما دست یکی رو بگیریم بیاریم. حواسمون باشه جنگ جنگ رسانه است. خیلی از رفقامون تو جنگ رسانی زیر آوارن. الان این جنگ سخت نیست قرار دعوا خرمشهر باشه، قرار دعوا هور و هویزه باشه. قرار دعوای جنگ رسانی کجای لایه‌های ذهنی بهش میگن جنگ شناختی. آن نمیدونم کی زیر آوار مونده، بعد بری گفتگو کنی، صحبت کنی، ببینی کی زیر آوار مونده. نیازه بعد تو جنگ شناختی به هم کمک کن. انشالله که اسممون رو ثبت و ضبط کنن جز بسترسازان ظهور، چون ادعای این جمهوری اسلامی اینه که پرچم رو قراره به منجی عالم بشریت برسونه. انشاءالله که اسم ما رو ثبت و ضبط کنن جز بسترسازان ظهور به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
من یه نکته فقط عرض بکنم و دعا کنیم عرضمون تمام. اینی که فهمونن رأی میخرن در انتخابات، حالا رأی میخرن منظورشون نبود که پول میدن میخرن، منظورشون بود که یعنی میرن که مثلا با مردم صحبت بکنن رأیشون عوض بشه. و این نکته خیلی جالبی است که شما اگر مثلا تصور کنید الان شاه باشه در این مملکت، اصلا شما تو ذهنتون میاد که برادر شاه پاشه بره تو روستاهای دور افتاده به مردم، از مردم درخواست کنه مردم به فلانی رأی بدین، چون اگه فلانی رأی بیاره مثلا ما موقعیتمون خراب میشه. اصلا این اگه دهه 50 به کسی میگفتن میگفتن بابا کجا مس کردی برادر شاه پاشه بره. اصلا رأی برای مردم مگه ارزشی مگه برای رأی مردم قائل بود پهلوی؟ انقدر اثر داره این رأی. رهبر انقلاب درخواست میکنه، فردا هم صدا و سیما همین مملکت اعلام میکنه مشارکت زیر 40% بود. اگه دیکتاتوری باشه که انقدر داد زدن مرگ بر دیکتاتور، اگه رسانه ما صبح تا شب دروغ میگه، یه کلمه راست نیست که آقای ظریف هی میگه که رسانه تلویزیون ما دروغ میگه، اگه تلویزیون ما دروغ میگفت که شما الان اینجا نبودین. مشکل ما همینه که راست میگن، اگه دروغ میگفتن که امثال شما جرأت نمیکردین اینقدر از این فرصت استفاده کنین، از تلویزیون استفاده کنین، از این امکانات مملکت استفاده کنین. رهبر مملکت نظرش رو شفاف میگه، مردم هم میفهمن که آقا مثلا این نظر رهبر رأی نیاورد یا کمتر رأی آورد، یا اون یکی که مخالف نظر رهبر بود بیشتر رأی آورد. مردم سالاری واقعا در این مملکت مردم سالارن با همه این مشکلاتی که داریم، همه هم قبول داریم. راه حل این مشکلات هم همینه که مردم سالار باشن، مردم تو میدون باشن، مردم کار کنن، همونجور که جنگ و این شکلی اداره کردیم. مردم سالار بودن، مردم جنگ و مدیریت کردن، مردم صدام و از مملکت بیرون کردن، مردم هم انشالله دست این مافیاها رو از مملکت کوتاه خواهند کرد، مردم انشالله وضع اقتصاد رو درست خواهند کرد. کار مردمه، البته دولت هم وظیفه داره، دولت باید از مردم حمایت کنه، دولت باید به مردم بها بده، دولت باید به مردم باور داشته باشه، نه اینکه جوون ما، نخبه ما نشسته فکر کرده چه شکلی فروش نفتمون رو افزایش بدیم حالا که آمریکا کوتاه نمیاد. رسوندیم به 2 میلیون بشکه در روز. آقای ظریف میاد میگه که این به خاطر اینه که بایدن پیچو شل کرده. ببینید چقدر این مملکت رو تحقیر میکنن اینا. یعنی مگه ما میتونیم نفت بفروشیم؟ آقای بایدن لطف کردن. قشنگ مثل شاه، یعنی نگاهی که شاه به آمریکا داشت اینا دارن. اینقدر ذلیل، اینقدر حقیر. ما تعیین میکنیم که اینا بمانند یا بروند. و این انتخابات، انتخابات سرنوشت سازی عزیزان. جمله آخری که میخوام بگم، این جریانی که آویزون به غرب، به تعبیر رهبر انقلاب آویزان آمریکاست، اینا آخرین گزینه‌شون آقای پزشکیانه. دیگه کسی رو ندارن. آدمی که بتونه بین مردم مقبولیت ایجاد بکنه، رأی داشته باشه، فاسد نباشه، سالم باشه، محبوبیت داشته باشه، این دیگه آخرین گزینه‌شون. خودشون هم باورشون نمیشد که ایشون اصلا بیا تو عرصه و اینقدر رأی داشته باشه. اگر خدایی نکرده رأی بیاره، با رأی ولو 5 تا رأی اضافه، میدونین تو این دوره دوم با 1 دونه رأی اضافه رئیس جمهور تعیین میشه، 1 دونه رأی. یعنی این اگر 20 میلیون رأی آورد، اون یکی 20 میلیون و 1 رأی آورد، این میشه رئیس جمهور. اون وقت باید بشینیم سالها تو سرمون بزنیم که چقدر ما میتونستیم این ایام کار بکنیم، حرف بزنیم، گفتگو بکنیم، تو مغازه‌مون، تو اداره‌مون، تو مسجدمون، محله‌مون، همسایه‌هامون، آپارتمانمون، پارک محلمون، بازنشسته‌هایی که تو پارک میشینیم، همکارای سابقمون، گروه‌های فامیلیمون، بشینیم صحبت کنیم، همین حرفا رو بگیم، بخوایم بیان مشارکت کنن، کمک کنن. نشه انشالله این وضعی که این سالها دیدیم، گرفتاری‌هایی که تحمل کردیم. من و شما باید دانشگاهمون رو می‌رفتیم، من و شما باید محل کارمون رو می‌رفتیم، کرونا بود من و شما، ولی آقای روحانی از خونه بیرون نمی‌اومد. چند وقت از خونه بیرون نمی‌اومد؟ میگه خطر داره، کرونا. من و شما برامون خطر نداشت. تو اتوبوس با هم بودیم، تو مترو با هم بودیم، تو اداره با هم بودیم. آقای روحانی براش خطر داشت. اینا اینن، نگاهشون به مردم اینه. الان هم که اومده برای شما رئیس جمهور معرفی کرده، خجالت هم نمی‌کشن. واقعا آدم تعجب میکنه. انشالله به عظمت این روز مباهله که روز پیروزی پیغمبر و اسلام در برابر دشمنان بود، این انتخابات سرنوشت ساز انشالله پیروزی مملکت ما و انقلاب ما و یک سیلی محکم به دهان آمریکا و اسرائیل، خدای متعال در این روز جمعه برای ما رقم بزنه و انشالله گزینه مطلوبی که به درد این مردم بخوره، به کار این مردم بیاد، دلسوز این مردم باشه، انشالله شنبه اعلام بشه که او رئیس جمهور این مملکت شده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.